معلوم کردن دعوت میکنم که تشریف بیارم و در مورد تراژدی قرار صحبت کنم. ببرید تشریف.
سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدیم. البته من یه جوری مهمون محسوب میشم، بنابراین حالا شما هم متقابلم به من یه خوش آمدیدی میتونید بگید. مرسی. خیلی خوشحالم که این جلسه همجوری دوست عزیزمون گفتم با وجودی که وسط هفته هست و ساعت گرمی هم هست پر شده. همتون نماد تئاتر رو دیدین، یه صورتک خندان، یه صورتک گریان. اینها دو تا ژانر نمایش در یونان باستان بودن. صورتک خندان نماد کمدی و صورتک گریان نماد تراژدی. ولی اون موقع کمدی به معنای نمایشی که مردم باش بخندن نبود و تراژدی هم به معنای نمایشی که مردم باش گریه کنن نبود. در اون زمان کمدی به معنای نمایشی بود که آخر شاهنامه خوش است. قهرمان با مشکلات مواجه میشه، قهرمان کمدی، اما نهایتاً با ایستادگی و پشتکار و خلاقیت و فضیلت‌های اخلاقی بر این مشکلات غلبه می‌کنه و پایان شب سیاه سپید است. مثل داستان سیندرلا، مثل داستان سفید برفی، مثل داستان شنگول و منگول و حبه انگور، اینا همه کمدی هستن، گرچه ما بهشون نمی‌خندیم، ولی بر اساس صحبت اون ژانرهای یونان باستان اینا کمدی محسوب میشن، داستانهای خوش عاقبت برای امید دادن به مردم طراحی شده بودن که آدم ها وقتی با موانع و مشکلات رو در رو هستن فکر کنن که خب این موانع برای قهرمان اون داستان هم بوده، سیندرلا خاکسترنشین بود و نامادری ها اذیتش میکردن و ولی آخر عاقبت خوب شد دیگه. یه ژانر دیگه ای بود به اسم تراژدی که اون داستانی بود که قهرمان بسیار فضیلت‌های اخلاقی داشت، عاقل بود، باهوش بود، نظر کرده بود، از خاندان ویژه‌ای بود، ولی با وجود همه اینها با تمام فضیلت‌های اخلاقی و عقلانی و هوش و درایتی که داشت آخرش قهرمان نمیتونست بر مشکلات غلبه بکنه و قهرمان مثل مسیح که بر صلیب کشیده شد، مثل حلاج که به حکم فقیهان بغداد بردار شد، مثل شیخ شهاب الدین که به حکم فقیهان حلب بردار شد، مثل سقراط که جام زهر رو نوشید، آخرش قهرمان با تمام فضیلت هایی که داره پایان دردناکی داره. این ماجرا تراژدی به درد چه کسانی میخورد؟ نفسی تراژدی به درد همه ما میخورد برای تنبه این که زندگی یه تراژدی بزرگه. هر چقدر هم که شما درست عمل بکنی یک واقعیت های بسیار دردناکی در زندگی وجود داره که اونها رو نمیتونی تغییر بدی. پس چرا باید مثل قهرمان فضیلت‌های اخلاقی داشته باشی، فضیلت‌های هوشی داشته باشی، ایستادگی بکنی؟ برای اینکه ثابت بکنی که من با تمام توانم جنگیدم. با وجود اینکه جبر زندگی میدونستم که تغییر ناپذیره، اما من گفتم تا آخرین لحظه، تا آخرین نفس، تا آخرین رمق، تا آخرین قطره خون من میایستم و بعد میگم من نتونستم کاری بکنم. این ماجرای تراژدی بود. خب شما میگید که کدوم رنج ها هستن که ما در مقابلش چیکار نمیتونیم بکنیم؟ امروز فیلسوفان اگزیستنشیالیست حداقل 4 رنج بشری رو راجعش صحبت میکنن که هیچ کاری بشر براش نمیتونه بکنه. یکیش مرگ، یعنی هر چقدر در شرایط خوشی باشیم یه لحظه که به خودمون تلنگر بزنیم که مرگ نه تنها به معنای لحظه‌ای که نفس ما بند میاد و ما رو به گورستان میبرن، بلکه مرگ در کمین لحظه‌های زندگی ماست. یک عشق میمیره، یک ارتباط میمیره، یک فرصت میمیره، یک دوستی میمیره. مرگ در کمین لحظه‌های زندگی ماست. ما چگونه میتونیم لذت ببریم در حالی که به قول سهراب مرگ در سایه نشسته است مرا مینگرد؟ این یکی از ابعاد تراژیک زندگی مرگه. بسیار از آدم ها میگن من از مرگ نمیترسم. اون آدم ها چنین نیست که از مرگ نترسن. اونها تراژدی مرگ رو تبدیل به یک کمدی کردن، یعنی داستانی رو باور کردن که در اون داستان مرگ مرگ نیست، بلکه من همچنان قرار زندگی بکنم، با مرگ نمیمیرم. خیلی از آدم ها میگن از مرگ نمیترسم، اما از مرگ رابطه میترسن، از مرگ دوستی میترسن، از مرگ عشق میترسن، از مرگ اعتبارشون میترسن. ویتکونگ ها رو موقعی که در ویتنام شکنجه میکردن و تسلیم نمیشدن، یکی از ایده های اشغالگران ویتنام این بود که این آدم رو مستش بکنید و توی خیابون رهاش بکنید، با ماشین بهش بزنید بمیره و خانوادهش اطلاع بدین از فرط مستی توی مثلا سایگون مرد. وقتی به ویتکونگ ها گفتن همچین سناریو براتون داریم، خیلی از اونهایی که در مقابل شکنجه و مرگ نمیترسیدن کوتاه میومدن، چون از مرگ اعتبار و آبرو و حیثیت، از مرگ آبروی خانوادگی میترسیدن. این در فرهنگ اون روز ویتنام از مرگ مرگ تر بود. خب هر کدوم ما مرگ یه عزیزی ممکنه به همش بریزه و در حالی که اون مرگ عزیز به همش ریخته به خودکشی فکر بکنه، در حالی که مرگ اون آبرو به هم ریخته به خودکشی فکر بکنه، در حالی که مرگ اون سرمایه و امکانات مادی فراهم شده اون موقع به خودکشی فکر بکنه. اون به این معنی نیست که این آدم از مرگ نمیترسه، به این معناست که از مرگ یه چیز دیگه میترسه غیر از مرگ کالبد فیزیکیش. بنابراین حتی هر آدمی هم که میگه من از مرگ نمیترسم و من با مرگ مشکلی ندارم، اون آدم رو اگر یه ذره دقیق‌تر باش صحبت بکنید میبینید از یک لایه دیگری از مرگ میترسه، یا اساساً مرگ رو داره انکار میکنه، داره دینایل میکنه، داره میگه مرگ مرگ نیست، یه چیز دیگه است. خب مرگ هست، یکی از اون فشارهای وجودی زندگی تنهایی هست، نه تنهایی به این معنا که شما فکر کنید کلی دوست دارید، تنهایی وجودی، یعنی هیچ کس نیست پاسخ سوالات انسان رو بده. هرچی فریاد میزنه اینجا چه خبره، فقط پژواک فریاد خودش رو میشنوه که اونم باز میگه اینجا چه خبره، چه خبره، چه خبره، چه خبره. و این تنهایی وجودی ماست و این تنهایی وجودی انقدر برای ما دردناکه که خیلی وقتا برای خودمون رفیق خیالی درست میکنیم. مثلا میگیم یک موجوداتی از مریخ با بشقاب‌های پرنده آمدند و مثلا با من ارتباط برقرار کردند و غیره. حالا از مریخ یا از هر جای دیگه، برای خودمون همبازی خیالی درست میکنیم تا از این تنهایی بزرگ نترسیم. آزادی و مسئولیت، اینکه ما هر لحظه میتونیم انتخاب‌های انجام بدیم، انتخاب‌های ما نه فقط سرنوشت خود ما رو، بلکه سرنوشت بسیاری از آدم‌های دیگه رو و حتی سرنوشت بسیاری از جانداران دیگه رو تحت تاثیر قرار میده. ما تا موقعی که در رو برامون بستن و میخوایم در رو باز کنن، به نظرمون آزادی مهمترین نیازمون هست. همه میگیم آزادی میخوایم، اما وقتی که در رو باز کنن بگن حالا کجا میخوای بری، حالا بشین فکر کن کجا میخوای بری، اون موقع اگر جدی بشینیم فکر بکنیم ببینیم آزادی عجب فرایند دشواری است. چون تا موقعی که درها رو به روی من بستن، من متوجه مسئولیت آزادی نمیشم، فقط میگم در رو باز کنیم من برم بیرون. از این لحظه که تازه در باز میشه و من قراره برم بیرون، من متوجه میشم که آزادی چقدر مسئولیت دشواری است به دوش من. و راجع به همین ماجرا اریک فروم یه کتاب داره که اغلبتون میشناسینش، گریز از آزادی. و میگه همه آدم‌هایی که هی دنبال آزادی هستن، اونها دنبال آزادی از هستن. یعنی یکی پا رو خرخرهشون گذاشته، نمیذاره نفس بکشن. یکی در رو قفل کرده، نمیذاره بیرون برن. یکی انداختهشون تو زندان، نمیتونن تصمیم بگیرن. میگه من آزادی میخوام. اما وقتی که آزاد این حد از آزادی رو بهشون بدی، میگه خب حالا دروازه کجا میخوای بری؟ اریک فروم میگه این حوزه ساحت آزادی برای است. حالا میبینی بسیاری از اونا نمیدونن این آزادی رو برای چی میخواستن. چه حرفی برای گفتن بوده که سانسور نمیذاشته بزنیم؟ تا زمانی که سانسور وجود داره ما نمیدونیم که، اصلا خودمونم نمیدونیم چه حرفی قرار بود بزنیم اگه سانسور برداشته میشد. تا زمانی که درها قفله نمیدونیم کجا میخواییم بریم اگه درها باز بشه. در نتیجه ما همش راجع به آزادی صحبت میکنیم، ولی اریک فروم میگه اینجاست که آزادی درد بزرگ انسانه. یعنی وقتی انسان میدونه میتونه تصمیم بگیره و تصمیمش در کیفیت زندگی خودش و دیگران مؤثره، حالا آزادی برایش یک اتفاق دردناکه و بالاخره بی‌معنایی. یعنی جستجوی معنا در جهانی که به قول اروین یالوم هیچ معنایی به ما ارائه نمیدهد. اینکه عرض میکنم هیچ معنایی را ارائه نمیدهد به این معنا نیست که بخوام بگم که جهان بی‌معناست. معنای قابل فهمی رو به ما ارائه نمیدهد. یعنی مغز ما، ذهن ما، هوشیاری ما با قدرت درک این جهان رو نداره. این جهان بسیار عظیم‌تر از اون هست که ذهن ما قدرت درکش رو داشته باشه. ما حتی قدرت درک ذهن خودمون رو هم به اندازه کافی نداریم. یوستین گرودر فیلسوف نروژی میگه که اگر مغز انسان آنقدر ساده بود که مغز انسان میتوانست آن را بفهمد، آنگاه مغز انسان نمیتوانست آن را بفهمد. یه پارادوکس دیگه، چون اگه مغز من از این ساده تر بود میشد در حد مغز شامپانزه، که حالا اینی که میخواد اونو بفهمم به همون اندازه ساده تر میشد. در نتیجه اگر مغز من اونقدر ساده بود که مغز من میتوانست آن را بفهمد، آنگاه مغز من نمیتوانست آن را بفهمد. بنابراین ما قدرت درک خودمون رو هم حتی نداریم به اندازه کافی در جهانی که به هیچ وجه نمیتونیم اون رو بفهمیم. کل گونه ما 300 هزار ساله که از نظر ژنتیکی وجود داره و تمدن کمتر از 10 هزار ساله که وجود داره و سوال‌های بنیادین هم اگر در تمام 300 هزار سال هم وجود داشته باشه، در مقابل جهانی که چند میلیارد سال عمر داره و ما تازه داریم فکر میکنیم مثلا بیگ بنگ وقتی اتفاق افتاد اون 5 ثانیه اول چه اتفاقی افتاد، ما چجوری معناشو میتونیم بفهمیم؟ چنان کرمی که در سیبی نهانه است زمین آسمان او همان است. پشه کی داند که این باغ از کی است، در بهاران زاد و مرگش در دی است. در نتیجه وقتی هم که ما فکر میکنیم جهان رو فهمیدیم، جهان رو یه جهان خیالی مثل اون دوستان خیالی که برای خودمون خلق میکنیم، یه جهان خیالی برای خودمون خلق میکنیم، یکی بود یکی نبود، زیر گنبد که بود، یه روز اینجوری شد اینجوری شد اینجوری شد جهان خلق شد، یه داستان قابل فهم برای خودمون خلق میکنیم تا بتونیم بفهمیمش و بعد به خودمون میگیم من معنای جهان رو میدونم. بزرگترین دانشمندها و بزرگترین فیلسوفان جهان میگن نمیدونیم نمیدونیم نمیدونیم. و این درد بزرگ انسان نیست که به قول ارسطو یکی از مهمترین غرایزش اراده معطوف به دانستنه. میخواد بفهمه، میخواد این قلمرو رو این ساحت رو کشف بکنه، ولی مرزهایی وجود داره که از اونجا اونورتا رو نمیتونه بفهمه. این دستگاه فاهمش این اجازه رو بهش نمیده. خب به این خاطره که در یونان باستان یه ژانری تحت عنوان تراژدی وجود داره که این ژانر انسانها رو واقع بین میکنه. یعنی این ژانر باعث میشه که محدودیت‌های بشری خودشون رو بتونن بفهمن و خیال نکنن همه دنیا رو میتونن به هم بریزن و فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. نه، بدونن که ما تا یه جایی میتونیم پیش بریم، از اون جلوتر امکانش برای ما وجود نداره، برای گونه ما وجود نداره. خب خیلی از نظریه پردازها در حوزه فرهنگ میگن یک فرهنگ، یک جامعه از زمانی شروع به رشد میکنه که این وجه تراژیک زندگی رو بفهمه، یعنی متوجه این بشه که پایان همه شبهای سیاه سپید نیست، همه قفل‌ها کلید نداره، همه درهای بسته باز نمیشه. این یک اتفاق دردناک هست، یک ترومای روانی هست برای ما، اما این ترومای روانی باعث میشه که ما با واقعیت خودمون، محدودیت‌های خودمون و با واقعیت‌های دنیای بیرون بیشتر مأنوس بشیم. و رضا براهنی کتابی داره به اسم تاریخ مذکر که چون این کتاب چلو چند ساله که تجدید چاپ نشده، من پی دی افش رو توی کانال تلگرامم گذاشتم، میتونید بخونید. در این کتاب میگه اساساً این که غرب از ما جلو افتاده از حیث فرهنگی به خاطر اینکه غرب تراژدی داره در ادبیاتش و ما تراژدی تو ادبیاتمون خیلی کم رنگه. شاید استثناءً بشه راجع به شاهنامه صحبت کرد به عنوان یک گنجینه تراژیک، یعنی که در شاهنامه شما میبینید مثلا فریدون ضحاک رو شکست میده، اما پسرانش ایرج و سلم و تور وقتی که قلمروش رو بینشون تقسیم میکنه، دو تاشون به شر میپیوندن و برای گسترش قلمرو قدرتشون سلم و تور ایرج رو میکشن. رستم پهلوان افسانه ای است و همه فضیلت های اخلاقی و شجاعت و قدرت و نظر کردگی و همه اینها رو داره، اما در یک بازی سیاسی میفته و در مقابل پسر خودش قرار میگیره و مجبور به کشتنش میشه. حالا فرصت نیست که من بخوام این داستان رو باز کنم. سیاوش نهایت پاکدامنی و صداقت رو داره، اما تبعید میشه به سرزمین بیگانه و در سرزمین بیگانه کشته میشه. اسفندیار نهایت رشادت رو داره، اما با بازی پدر قدرت طلبش در مقابل رستم قرار میگیره و بین این دو پهلوان افسانه‌ای ملی جنگی در میگیره که یکی باید دیگری رو بکشه. تراژدی های زندگی رو شاهنامه و حکیم ابوالقاسم فردوسی خیلی قشنگ برای ما توضیح میده و من به نظرم میاد الان زمانه است که ما بیشتر از مثنوی خواندن باید شاهنامه بخوانیم، چون مثنوی اون کمدی فرهنگی ماست، شاهنامه اون تراژدی فرهنگی ماست. و من خیال میکنم که بیشتر از حافظ خوندن در این زمانه باید سعدی بخونیم، برای اینکه سعدی شفاف صحبت میکنه، مستقیم صحبت میکنه. حافظ بسیار هنرمنده، لایه لایه صحبت میکنه، اما ما در زمانی به سر میبریم که همین لایه لایه صحبت کردن فرهنگی ما کار دستمون داد. ما نیاز به شفافیت داریم، ما نیاز به این داریم که اگر وعده‌ای به ما داده میشه اون وعده با کمیت داده بشه که 5 سال بعد فلان شاخص قرار فلان جا باشه، اگر نه شما با من این کار رو بکنید. به همین شفافیت، نه وعده های کلان و بزرگ و شیرین و ناآزمودنی که همیشه میشه یک رندانه سر بخوره و بگه حرفی که من زدم این نبوده، من که یه چیز دیگه گفتم، شما اشتباه فهمیدید. به این خاطر الان فکر میکنم اگر قرار به گنجینه گذشتمون برگردیم، که خود این البته میتونه مورد نقد قرار بگیره که چرا اساساً ما باید همیشه به گذشته برگردیم برای فهمیدن امروز، اما اگر حالا به لحاظ علاقه به تاریخ یا به لحاظ علاقه به ادبیات قرار برگردیم، من به نظرم میاد که تراژدی شاهنامه و شفافیت و بلاغت سعدی برای ما امروز در ساموستره، با اینکه خود من به لحاظ تیپ شخصیتی که دارم با مولانا و حافظ همیشه بیشتر مشهور بودم، اما تیپ شخصیت من قرار نیست قطب نمای تصمیمات جمعی قرار بگیره، نه تیپ شخصیتی من، نه تیپ شخصیتی هیچ منی که یه پله بالاتر از دیگران وامیسه و یه میکروفون جلوی دهنش قرار میگیره. قطب نمای زندگی جمعی ما رو قراره که ارزیابی کارشناسانه وضعیت موجود و وضعیت مطلوب ساماندهی کنه. خب پس این یک بخش هست راجع به تراژدی. اما بعداً تراژدی در قرون وسطا تبدیل شد به نمایشی که عشق ما رو در میاره و کمدی تبدیل شد به نمایشی که ما رو میخندونه. اما بازم حکیمان توصیه میکردن که چه کسی چه نمایشی رو نگاه بکنه، چون تئاتر در غرب یک وسیله سرگرمی نبوده، هرگز نبوده، یک وسیله فکر کردن بوده. حکیمان تصمیم میگرفتن که اگر کسی اهل اهمال و کارا رو عقب انداختن و شلختگی و بی‌انضباطی است، بهش میگفتن برو تراژدی نگاه کن که ببینی که زندگی چقدر جدی است و چقدر اشتباهات کوچک میتواند عواقب وخیم ایجاد کنه. برو تراژدی نگاه کن تا بفهمی چه خبره، زندگی رو جدی بگیری. اینجوری نیست که تو بگی حالا یه چیزی میشه، حالا بذار فردا بشه ببینیم که چه کار بکنیم. اما از اون طرف یه آدمایی هم بودن که دوچار وسواس بودن، یعنی یه در رو میخواستن باز بکنن، یک سال پشت در وا میستادن که باز کنم یا باز نکنم. حکیمان به اونا توصیه میکردن برن کمدی نگاه بکنن به خاطر که ببینند که ما انسانها چقدر مستعد به حماقتیم و چقدر حماقت در زندگی ما گریزناپذیره و چقدر ما حتی فکر میکنیم که داریم فکر میکنیم مثل پتومت داریم هی خراب میکنیم، هی درست میکنیم، هی خراب میکنیم، هی درست میکنیم. و یه ذره بخندیم به این ذات مدیریت نشدنی زندگی و یه ذره سختگیریمونو کم کنیم، ببینیم منم یکی مثل همینا هستم. بنابراین برای خودم یه برنامه زمانی میذارم، بالاخره تا نیم ساعت دیگه یا تا 6 ماه دیگه یا تا 1 سال دیگه بر اساس بزرگی اون ماجرا تصمیم میگیرم که رشتم این باشه یا این باشه، این شهر بمونم یا اون شهر، مهاجرت کنم یا نکنم، به این خواستگار بله بگم یا نه، به اون یکی بله بگم یا بیچ خودم. بالاخره یه تایم بر خودم میذارم و میدونم که یه بخشی از زندگی دست ما نیست و باید بهش بخندیم. خب حالا اگر شما جزء این حکیمان باشید، برای ملت ایران کدوم ژانر رو پیشنهاد میکنیم؟ تراژدی رو. برای اینکه ما الان به همه چی داریم میخندیم، ما در همه چیز اهل تسامحیم، در همه چیز اهل شلختگی هستیم، هر فاجعه‌ای که رخ میده براش جوک درست میکنیم و خیال میکنیم که داریم تاب میاریم زندگی دشوار رو. نه، ما تاب نمیاریم، ما تا داریم انکار میکنیم هم فاجعه‌ای که بر سرمون رخ داده و داره هر روز عمیق‌تر میشه، هم توان خودمون رو برای پنجه در پنجه فاجعه انداختن داریم انکار میکنیم. با چی انکارش میکنیم؟ با خندیدن. کدوم یکی از ما اگر فرزندش یک بیماری صعب العلاج داشته باشه جوک میسازه از بیماری صعب العلاج فرزندش؟ کدوم یکی از ما میگه من توان مالی ندارم، میریم هر چی داریم میفروشیم تا توان مالی به دست بیاریم؟ کدوم یکی از ما میگه من نمیتونم توی بیمارستان مثلا رو زمین بخوابم به خاطر تو نوبت بودن؟ هممون این کار رو میکنیم. خب این فرزندی که در این حال مادر ما هم هست، این جامعه، این فرزند الان بیماری صعب العلاج داره، چرا جوک فوروارد میکنیم برای هم دیگه؟ این یه تراژدی است. آرش از زندان برای ما نوشته، آمار زندان رو میدونی چه خبره؟ من فقط آمارهای رسمی رو بهش اشاره میکنم، به شایعات کاری ندارم. آمارهای رسمی که رسانه‌های رسمی مجوزدار شناسنامه دار از قول مقامات قضایی نقل قول کردن، سال 1357، سال 1397، چند سال گذشته؟ 40 سال. جمعیت ایران چند برابر شده؟ 2 برابر. جمعیت زندانیان ایران 10 برابر شده. همین یک آمار کافی نیست که ما دیگه نخندیم، نژاد ما عوض شده، زبان ما عوض شده، ژن ما عوض شده، چه ما عوض شده که در این 40 سال جمعیت 2 برابر شده، آمار زندانیان 10 برابر شده. ما 2 برابر سرانه جهان زندانی داریم، یعنی نسبت زندانی به جمعیت یه میانگین داره در جهان، ما 2 برابر اون زندانی داریم. کشور ترکیه بغل دستمونه، جمعیتش تقریبا برابر با جمعیت ایرانه، نژادشون خیلی به نژاد ایرانی شبیه، حداقل خیلی از استانهای ما با اونا ژن مشترک داره، مذهبشون خیلی نزدیک با مذهب ایرانی هست. جمعیت زندانیان ایران 2 برابر جمعیت زندانیان ترکیه است. من اصلا خودمونو با سوئیس مقایسه نمی کنم، خودمون رو با ژاپن مقایسه نمی کنم، خودمون رو با دانمارک مقایسه نمی کنم، اما حق دارم خودم رو با ترکیه مقایسه بکنم. من هم حداقل 4 یا 5 سفر پژوهشگرانه رفتم و با یک نگاه روانشناسانه مردم ترکیه رو از حیث فرهنگی مشاهده کردم. آدم هایی که من دیدم نه از مردم ایران فرهیخته تر بودند، نه از مردم ایران عمیق تر بودند. چرا ما باید 2 برابر ترکیه زندانی داشته باشیم؟ آمار پرونده های قضایی ایران در سال که تشکیل میشه 2 برابر آمار پرونده های قضایی هنده. هند 12 برابر ما جمعیت داره، نه نفت و گاز داره که رتبه اول نفت گاز جهان باشه، نه خیلی امکانات دیگه که ما داریم، اما یک ایرانی 24 برابر یک هندی احتمال داره پرونده در دادگاه داشته باشه. میزان زندانیان ما 3 برابر گنجایش استاندارد یک زندانه، یعنی یه جایی که یه نفر باید بخوابه 3 نفر میخوابن. آرش در آخرین قصه خاطره، در آخرین خاطره این ماجرا نوشته که برای اینکه به اندازه پول یک پراید صرف تعمیر تأسیسات گرمایشی زندان نشه، یک بند رو به بند دیگه منتقل میکنن و در جایی که 400 نفر قرار بوده بخوابن 900 نفر رو میخوابن. شما میگه اینا مجرمن؟ من میگم این مجرم ها کجا رشد کردن؟ اون لحظه ای که اون آدم جرم انجام میده، حالا به جرایم سیاسی و فرهنگی کار ندارم که خود من هم پرونده دارم بابتشون، بله الان بابت احضار دادگاه انقلاب در مشهد هستم، بابت تهدید امنیت ملی اینجوری من تهدید میکنم، توهین به مقدسات اینجوری، و اون یکی دیگه چیه که همه دارن؟ نشر اکاسیب. آره تشویش افکار عمومی، آفرین، همون چیزایی که سقراط 2000 سال پیش جزء پرونده هاش بود. خب بعد آره، خواب مردم رو پریشان میکنی و خواب خوش ما رو هم بیشتر. خب چی میگفتم؟ آره، شما کاری به زندانهای این ندارم که بیشترین مطبوعات چی و نویسنده و دانشگاهی زندانی رو توی دنیا ما داریم، به این کاری ندارم. همین مجرمهایی که جرائمی انجام دادن که همه ما ازشون چندششون میشه، منم چندشم میشه، منم عصبانی میشم، اما اینی که در سن 20 سالگی 16 سالگی 26 سالگی این جرم انجام داده، کجا کودکستان رفته بوده؟ کجا مهد کودک رفته بوده؟ کجا دبیرستان رفته بوده؟ شما میگین امکانات نبوده برای اینکه این آدم اگر بیماری روانی داره تشخیص داده بشه و مدیریت بشه، اگر خانواده بد سرپرستن مدیریت بشه. ما یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا هستیم، جمع مخازن نفت و گاز ما در دنیا اوله، چطوری پول نداریم؟ ما ادعای مدیریت جهانی داریم، ما لشکرکشی میکنیم. این بچه ها کجا بودن؟ اینه که الان توی زندان هستن، 200-300 هزار نفری که تو زندان هستن کجا بزرگ شدن؟ فیلیپ زیمباردو، روانشناس اجتماعی آمریکایی، زمانی که اون جنایت زندان ابو غریب و زندان گوانتانامو پیش اومد، رفت و اون مجرم اصلی، متهم اصلی، گفتن این بوده، به بقیه گفته زندانیا رو شکنجه کنیم، رفت اونو شناسایی کرد، اون رو مورد مطالعه قرار داد، زندگیش رو. چند دهه قبل هم هانا آرنت، فیلسوف آلمانی، این کارو کرده بود، زمانی که آیشمن رو محاکمه می‌کردن، کسی که کوره‌های جنازه سوزی و حمام‌های مرگ رو در آیشویتز طراحی کرده بود، مورد مطالعه قرار داد. هر دوشون به این نکته اشاره کردن، ولی ما با زبان زیمباردو میگم، میگه یه موقع شما میخواین سیب خرابه رو پیدا کنین یا سبد بندازین بیرون، اگه سبد خراب باشه چی؟ حالا بازم سیب خرابه رو پیدا میکنیم میندازین تو؟ تا کی تو سبد خراب، سبد فاسد میخواین دنبال سیب خرابه بگردین اونو بندازین بیرون؟ سبدتون رو راجبش تجدید نظر بکنید. و آرش خیلی شجاعانه در این خاطراتش نوشته، و من شجاعتش رو تقدیر میکنم، خیلی شجاعانه نوشته که گاهی اوقات مدیریت زندانبان این زندان سخت‌تر از مدیریت زندانی است. زندانی شرور برای مشاوره میاد، اما زندانبان شرور برای مشاوره نمیاد، چون قدرت در دستشه. گاهی اوقات سازمان زندان سازمان بیمار کننده است. اونی که این سازمان رو طراحی کرده هرگز نه پیش آرش میاد برای درمان، نه پیش من میاد برای درمان، اون زیر حکم من رو امضا خواهد کرد. من آرش رمضانی رو اولین بار پاییز 96 دیدم، یه کلاسی داشتم توی مؤسسه آستان مهر، راجع به نمیدونم چی بود، رفتار جنسی بود فکر میکنم. آرش اومد و برای اولین بار دیدمش و دو سه تا سوال از من کرد. یادم یکی از سوالاش این بود که چرا گفتمان شما در این 20 سال عوض شده؟ چون من تو این مشهد دوستان که از قدیم منو میشناسن در جلسات مذهبی سخنرانی میکردم، چرا گفتمان شما عوض شده؟ برای اینکه نیاز جامعه عوض شده، برای اینکه به این نتیجه رسیدم که باید یه قطب‌نمای دیگری ساخت، قطب‌نماه باید تغییر بکنه. آره، یکی دو تا سوال از من پرسید، یکیش این بود به طور خلاصه، و جواب منم این بود به طور خلاصه. گفتم تو بیوگرافی هم همه جا توضیح دادم که اگر به فرد من بود، زائقه من، تربیت من، جایگاه خانوادگی و فرهنگی من، قبیله من، همشون با اون چیزا بیشتر حال میکردن. اما اینکه من با چی حال میکردم کاری نیست که درمانگر باید انجام بده، چه درمانگر یک مراجع، چه درمانگر یک جامعه. بعدش به من گفت که من یه خاطرات تو زندان که روانشناس بودم نوشتم و این خاطرات رو بخونید ببینید، بخواین روش مقدمه بنویسیم. خاطراتو که خوندم بسیار خوشحال شدم از اینکه یکی رو پیدا کردم که با زبان امروزی و معاصر ما راجع به تراژدی‌های جامعهمون صحبت بکنه و روانشناسه. متاسفانه ما یه سری شبه روانشناسان بازاری داریم که زندانبان تربیتشون میکنه، که اینا قراره به ما یاد بدن چیزی غیر بدیم بخندیم. هیچ فرقی با دلقک‌های سخیف صدا و سیما ندارن. همه‌شون میگن حال ما چطوره؟ همه میگن حال ما خوبه. اگر حال ما خوبه ما دیوونه ایم که حالمون خوبه. مگه میشه حال ما خوب باشه؟ چرا باید حال ما خوب باشه؟ بچه‌مون تو آی‌سی‌یو حال ما خوبه؟ دیوارها بلندتر میشه، زندانها عریضتر میشه، حال ما خوبه؟ خب دیوونه ایم، یا دیوونه ایم یا دروغگو ایم. یه سری روانشناس هم با عنوان استاد فلانی، دکتر فلانی میان همون کاری که اونا میکنن، حال ما چطور، همه حالمون خوبه، همین کارو میکنن. این شبه روانشناسی بازاری است. اصلا روانشناسی قرار نیست راجع به اینا صحبت کنه. بسیاری از بزرگان روانشناسی از فروید گرفته تا سارتر راجع به تراژدی ها صحبت میکردن، با انسان غم میخوردند، برای انسان غم میخوردند و اعتراف میکردند که برای بسیاری از این دردها کاری نمیتونیم بکنیم و میجنگیدند با بسیاری از نظامهای بیمارگونه و فاسد، مثل کاری که فیلیپ زیمباردو میکنه، مثل کاری که ویکتور فرانکل کرد، مثل گفتمان فروید در سال آخر زندگیش با سیستم‌های فاسد می‌جنگیدند و راجع به تراژدی صحبت می‌کردند و اخم بودند، نمی‌خندیدند. پایه‌گذاران روانشناسی به عنوان یک معرفت بشری اینگونه عمل می‌کردند. این شبه روانشناسان بازاری اصلا روانشناس نیستند و همون دلقک‌ها هستند، با این تفاوت که یک کلمه استاد یا کلمه دکتر اول اسمشونه. مگه میشه به حال چنین بیماری خندید؟ خب خیلی خوشحالم از اینکه آرش این صمیمیت و صداقت و شجاعت رو با ما داشت و من فکر میکنم چون شاهنامه خوندم برامون خیلی سخته، بهتره که هممون کتاب آرش رو بخونیم، به دیگران معرفیش کنیم، برای دیگران بخونیمش. اگه کسی کتاب خون نیست، یه ورس از کتابش رو بخونیم، به جای جوکایی که برای هم فوروارد میکنیم، این غمنامه قابل تغییر زندگیمون رو. من به غمنامه های غیر قابل تغییر و جبرهای بشری کاری ندارم، هممون در مقابلش تسلیمیم. این غمنامه قابل تغییر زندگیمون رو که ما با خندیدن، مسخرگی کردن، انکار کردن و پایین آوردن امکانات خودمون برای اینکه پشت به پشت هم بدیم داریم تحملش میکنیم، رو راجبش بشینیم دوباره فکر بکنیم. مرسی از توجهتون. کتاب آرش رو بخرید. خدا نگهدار.